أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. السلام عليكم. یکی از بحث‌هایی که ضرورت داره امروز روش کار بشه بحث عقد موقت با کتابیه هست، با اهل کتاب. ما در اینجا ابتدا باز روایاتی که در این زمینه هست مرحوم شیخ الرعاملی در یک باب مستقل بی آورده، در جاهای دیگر هم مفصل آمده، ولی به همین چند روایت برای این که حکم شرعی به دست ما بیاد کاملا کافی است. این را اول می‌خوانیم، بعد نظر فقها را، مخصوصا فقهای معاصر را. محمد بن الحسن التوسی به اسنادی عن احمد بن محمد بن عیسی عن اسماعیل بن سعد اشعری، دیگه روایت کاملا روشنه که از نظر صحت و اسناد شیخ توسی محمد احمد بن محمد بن عیسی صحیح، روایت صحیحه هست. میگه سألت عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا. با یهودی و نصرانی، البته نکاح دائم با اینها اشکال داره که مورد بحث ما نیست. قال قلت فالمجوسية، قال اما المجوسية فلا، اما با مجوسی خیر. مرحوم شیخ الرعاملی میگه حمل الشیخ حکم المجوسی علل کراهه فی غیر وقت ضروره لما یأتی. اینجا وقتی که هست که آیا مجوسی ها کی هستند و چه آیینی دارند، در میان بزرگان ما اختلاف رأی است. آیا اینا جز اهل کتاب هستند، جز اهل کتاب نیستند؟ برای شما عرض کنم، آیا این مجوسی هایی که امروز هستند با اون مجوسی هایی که زمان سابق بودن چه هست؟ خب در قرآن هم اسم مجوس در کنار صائبین برای شما عرض کنم آمده و جزء اهل کتاب شمرده شده. و من در اینجا یه مقدار عزیزان اگر دقت کنن کتاب های لغت در ماده مجسه برای شما عرض کنم آوردن، بعد من دیدم جالب ترین نکته ای که درباره مجوس آورده تفسیر نمونه آیت الله العظما مکارم شیرازی است که البته من فارسیش رو کامپیوتر ندارم، همون از عربیش گرفتم. این رو هم می‌بینیم یه مداری، چون از خود ما زیاد سوال می‌کنن که مراد از مجوس چی هست. البته الان که آیا مجوسی ها هستن یا نیستن بنده اطلاعی ندارم، که حالا ما این ویژگی ها را میگیم بیاد و ببینیم که آیا با این ویژگی امروز در جهان، اگر هم باشن شاید تعدادی در هندوستان افرادی معتقد به این باشن. در این رابطه لسان العرب ابن منظور برای شما عرض کنم میگیم مجوسی جعلهم مجوسا لمزاهات مذهبهم مذهب المجوس فی بولهم بالعسلین. این که اینها را مجوسی میگن با مذهب مجوس، اینها قائل به دو عصد هستند و عبارت از نور و ظلمت. یزعمون ان الخیر من فعل النور و ان الشر من فعل الظلمت. در مجمع البحرین صحاح اللغه جوهری میگه المجوسیه نهلتون، یه قبیله هستن، و المجوسیه منصوب الیها. مجمع البحرین نقیره. برای شما عرض کنم ملل و نهل شهرستانی خیلی مداری مفصل ایشون اومده بحث کرده، بله، که روایات از امام صادق سلام الله علیه هست. حالا اون رو ما در فرمایش آقای مکارم هست این رو چیز میکنیم، ولی عمده حرف آقای شهرستانی هست در ملل و نهل. تقریبا مفصل ترین بحث رو شهرستانی داره، خود شافعی مذهبه. المجوسیه یقال لها الدین الاکبر و الملت العظما و کانت ملوک العجم کلها علی ملت ابراهیم علیه السلام و کانت ملوکهم یعنی ملوک عجم مرجع هو معبد یا معبدان و هو یعنی اعلم العلماء و اقدم الحکما یسترون عن امره. ملوک هر کاری انجام می دادن مطابق امر این معبد بوده و لا یخالفونه و یعظمونه تعظیم السلاطین لخلفاء الوقت، اینها را تعظیم می کردن همونطوری که سلاطین با خلفای وقت چه بودن. البته سلاطین با خلفای وقت دیگه مربوط به عصر آقای شهرستانی هست که میاد بین خلفای وقت و سلاطین چیز میکنه، میگه دیگر پادشاهان نسبت به خلفا چه برخوردی داشتن، ملوک هم با معبد این چنین بوده. این در حقیقت حرف آقایان لغویین و ملل و نحلی ها. تفسیر الامثل به تفسیر کتاب الله المنزل جلد 10 صفحه 304 یک عنوانی باز کرده، من هم المجوس، جاءت کلمت المجوس مرتا واحده فی هذه الآیات بجانب الادیان السماویه و فی مقابل المشرکین. حالا این آیه رو عزیزان دقت کنن، همون کلمه المجوس یا مجوس ما اینو داریم، المجوس نیست. بله شاید خاطر این بوده. بله این آیه، این الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله على كل شیء قدیر، سوره حج آیه 17. بله نظر جای مکارم اینجا هست که مرتن واحده فی هذه الادیان بجانب الادیان السماویه و فی مقابل المشرکین، یعنی اینجا عزیزان دیدن که ان الذین آمنوا الذین هادوا صابئین اونهایی که تابع ملت حضرت یحیی بن زکریا بودن و النصارا و المجوس، اینها 1, 2, 3, 4, 5 دین را در برابر والذین اشرکو خدا قرار داده. خب و هذا دلیل علی ان لهم دینا و نبیا و کتابا، اینی که در کنار یهود نصارا قرار داده نشان میده که اینها دارای دین و پیغمبری بودند. و تطلق کلمت المجوس الیوم علی اتباع زرادش، همون زرتشت، او ان اتباع زرادش یشکلون جزءا بله مهما منهم، اتباع زرتشتی ها یک بخش اعظمی از مجوس را تشکیل میدهند و حیات زرتشت هم خیلی روشن نیست. فقط قیل انه زهر در قرن 11 قبل از میلاد و بعضی هم گفتن قرن 6 یا 7 قبل از میلاد و این اختلاف با 5 قرن امر عجیب یدل علی الغموض الذی یحیط به تاریخ زرادش. بله بل معروف ان له کتابا اسمه اوستا، که در عربی در فارسی میگیم اوستا. بله تلف ابان حملت الاسکندر المقدونی علی بلاد فارس، از بین رفت در آستانه، کلمه ابان معمولا تعبیر می‌کنیم به آستانه، هنگام در آستانه حمله اسکندر مقدونی بر بلاد فارس. ثم اعیدت کتابته علی عهد احد ملوک ساسانیه و لیس لدینا معلومات کافیه عن عقیدت زرادشت الا ما اشتهر من اعتقاده به مبدع الخیر و شر و نور و دلام، فاله الخیر و نور اندهو، یعنی اینده زردوش اهورامزدا هست و اله الشر و دلام اهریمن هست. و محترم میشمارند فکرت عناصر اربعه را، آب و خاک و آتش رو برای شما عرض کنم، هوا بله، حتی اعتبر اتباعه عبدتن نار، یا عبدتن لنار، اعتبر اتباعه عبدتن لنار، نار معمولا تعبیر میکنن به آتش پرست. و اینما کانو وجد معهم معبد لنار صغیر او کبیر، هر کجا در گشتیا باشن یک معبدی از آتش اونجا دارن. بله، یرال بعد ان کلمت مجوز مشتقت من مغ التي كانت تطلق على قادت و روحانی حاضر دین. کلمه مغ بر روحانی های اینها همون معبدان هست، یا کلمت مغ که همون مخفف معبدان باشه. کما ان کلمت معبد التي تطلق حالیا على روحانی حاضر دین مشتقت فی الاصل من مغود یا مغود، و روی انهم من اتباع احد انبیاء الحق، اینها از اتباع یکی از پیامبران حق بودند، الا انهم انحرفوا بعد توحیدهم الله، منحرف شدند بعد از اینکه موحد بودند، فاصبحوا على عقیده یخالطها الشرک. و جاءت فی روایت ان مشرک مکه طالب النبی باخذ الجزیه من اتباع زرادشت مقابل السماح لهم بانتظام ما یعتقدون به. مشرکین مکه از پیغمبر خواستن که از زردشتی ها جزیه بگیرند در برابر اینکه به اینها اجازه بدهد ملتزم باشند به عقایدشون. فبین لهم انه لا یؤخذ الجزیه الا من اهل الكتاب، جزیه فقط منحصر به اهل کتابه. فقالوا کیف هذا وقد اخذت الجزیه من مجوس، یا رسول الله چطور این رو میگید با اینکه از مجوسی ها شما جزیه گرفتید؟ برای شما عرض کنم، من مجوس منطقه حجر، عجاب النبی ان المجوس کان لهم نبیون فقتلوه و کتاب احرقوه. فرق میکنن زرتشتی ها با مجوسی ها، چون مجوسی ها دارای پیغمبری بودن، پیغمبرشون رو کشتن، کتابی هم داشتن آتش زدن، یه خودشون هم از پیغمبر و صدا پیغمبر راحت کردن. و جا افی حدیث آخر ان اسرق ابن نباته ان علی قال علی المنبر سلونی قبل ان تفقدونی فقام الیه الاشعث المنافق المعروف، که پسرش هم محمد ابن اشعث قاتل حضرت مسلم سلام الله علیه، فقال یا امیر المؤمنین کیف تؤخذ الجزیه من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث اليهم نبيون، میگه چگونه شما از مجوس شما که جزیه میگیرید با اینکه نه کتابی دارن نه پیغمبری دارن؟ حضرت بلا یا اشعث قد انزل الله عليهم كتابا و بعث اليهم نبيا. این رای مکارم از تفسیر المیزان نقل کرده. و در حدیثی از امام سجاد سلام الله علیه فرمود این رسول الله صلی الله علیه وسلم سنو بهم سنت اهل الكتاب، یعنی المجوز، برای زردشتی ها قواعد و مقررات اهل کتاب و مجوسی ها را اجرا کرد. یعنی در حقیقت میخواد بگه که زردشت چیزی و مجوس هم چیز دیگر. مجوس دارای کتاب نبی بوده، زردشتی ها دارای کتاب و نبی نبودن، پیغمبر آمد زردشتی ها را نازل به منزله مجوسی ها کرد و مقررات مجوسی ها را در حق زردشتی ها هم چه کار کرد؟ اعلام ساختیز کرد، اثبات کرد. و مجوس مفرده و مجوسی جون، این در حقیقت خلاصه فرمایش جای مکارم هست در تفسیر نمونه عربی جلد 10 صفحه 304. خلاصه ما کاری با اینها نداریم، اگر با توجه به این حرفها و روایاتی که ما داریم میخوانیم اگر واقعا محرز بشه، یک فردی تابع دین مجوسه که دارای کتاب و دارای پیغمبر بودن، تمام احکام مترتب بر یهود نصارا بر اونها هم بار می شود و دلیل عمده ما آیه قرآنه که در برابر مشرکین قرار داده و در ردیف مسلمان ها و یهود و نصارا قرار داده اینها را. پس اینجا اینی که مرحوم شیخ طوسی آمده هم کرده بر کراهت، اما المجوسیه فلا، رمزش اینه که مجوس از دیدگاه ما اهل کتاب هستند، ولی چون اهل کتابی هستند به طور کلی پیغمبرشون را قتلو، کتابشون را هر احرقو و الان ماندن بدون اینکه کتابی به او مراجعه کنن، به خاطر این شاید مرحوم شیخ طوسی آمده حمله بر کراهت کرده و جمله آقا امام صادق سلام الله علیه هم عمل مجوسی فلا هم شاید اشاره به این باشه. این روایت اول ما. روایت بعدی که ما اینجا داریم روایت البته مرسل هست، حسن ابن علی ابن فضال از فقهای بزرگ فتحی هست. فتحی ها نزدیکترین فرقه به شیعه هستند. اینها دارای 13 امام هستند، از حضرت امیر تا آقا ولی عصر را این عقیده شیعه پذیرفتند و اینها معتقد بودند که عبدالله افتح هم پسر آقا امام صادق سلام الله علیه امام قبل کاظم علیه السلام. البته اینها غالبا از فقهای بزرگ هستند و بعد متوجه اشتباهشون شدن و اینها با توجه به روایتی که از امام صادق و امام باقر بود که فرمود الامامتو لولد الاکبر للامام، امامت همواره باره منحصرن به فرزند بزرگ امام هست. عبدالله افتح هم از آقا امام کاظم بزرگتر بود، از این جهت رفتن سراغ او. نه فقط اینها هستن، غیر از اینها ما دیگه دو امامی، سه امامی، پنج امامی، هفت امامی داریم ما، مثلا زیدی ها، کیسانی ها، ناووسی ها، واقفی ها، اینهایی که تقریبا شناخته شده هستن و رواتی منتسب به این مذاهبه. مذاهب مختلف زیادی بوده ولی ما در روایاتمون راوی که منتسب به اون افراد باشن نبودن. این 4-5 تا فرقه بودن که در عصر معصومین اینها زندگی می کردن و از محضر ائمه هم استفاده کردن. مثلا ناووسی، اونهایی که معتقد به مهدویت حضرت امیر سلام الله علیه هستن، خب اینها ما حتی یک مورد هم نتونستیم راوی پیدا کنیم الا در عوان ابن عثمان که از اصحاب اجماعه، که اونجا در بعضی از نسخه های کشف کان من الناووسیه، این را هم تحقیق ابتدا میکنه بر این که ناووسیه محرف قادسیه است. در نسخه های آمده کان من القادسیه، در بعضی از نسخه هم آمده کان من الناووسیه، ولذا روی این جهت بعضی ها میگن عوان ابن عثمان غیر امامیه. و حال اینکه این تقریبا بعید به نظر میرسه، مرحوم آیس مشتری در قاموس رجال مفصل در این زمینه بحث داره. مثلا ناووسی ها هست، از اون طرف ما میاییم برای شما عرض کنن زیدی ها، روایات زیاد دارن. ما از زیدی ها در اسانید روایاتمون الا ما شاءالله قرار گرفتن. واقفی ها روایات متعدد دارن، فتحی ها روایات متعدد دارن، غلاد اینها روایات متعدد دارن. از اینها ما بگذریم، از خلاصه این 72 فرقه افرادی هم بودن، اینها در گوشه و برای شما عرض کنن اشارت علقه موقع جمع شدن و یک مذهبی رو تشکیل دادن و تأسیس کردن. ما در میان رواتمون همین 4-5 تا مذهب بیشتر نداریم. بله، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال که البته خود علی ابن فضال سر منشأ فتحیها هست، سه چهار تا پسر داره، حسنشون، محمدشون، حسینشون، کلهم من الفقها و کلهم دارای تعلیقات. از امام عسکری میان سوال میکنن یا ابن رسول الله بیوتنا ملیء من کتب بنی فضال، خانه های ما مملو و کتاب های بنی فضال، چیکار کنیم؟ حضرت میفرماید خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، آنچه که روایت از ما دارن اینها را بگیرید، آنچه که رأی شخصی اینها هست بندازید دور. خذوا ما رووا، بگیرید روایات رو و ذروا، پرد کنید ما رأوا، رأیشون رو. بله اینا غالبا برگشتن، یعنی شما در عصر آقا امام عسکری سلام الله علیه یک دونه فتحی مذهب نماند، همشون متوجه اشتباهشون شدن، کلهم بعد در عصر غیبت صغرا که تقریبا اوج ظهور فرق شیعی هست، ما یک دونه فتحی نداریم، یعنی بنده ندیدم در غیبت صغرا که از این فتحی ها یک نفر در عقیدهش باقی مونده باشه. بله باز به انهو ان محمد ابن سنان ان ابان ابن عثمان، بله حدیث 467، اینم عزیزان دقت بکنن 467 اینجا و انهو، این برمیگرده برای شما از کنم، ان محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن سنان ان ابان ابن عثمان، در حقیقت اینجا محمد ابن الحسن حذف شده و احمد ابن محمد ابن عیسی هم چیست؟ بله محمد ابن الحسن، احمد ابن محمد ابن عیسی، این دو مورد حذف شده، یعنی آمده و انه یعنی شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد، روایت اول این باب 465 و عنه و عن محمد ابن سنان عن ابان ابن عثمان که الان بحثش بود، این ابان ابن عثمان خلاصه راوی مظلومیه، با اینکه جز اصحاب اجماع هم هست، بعضی ها به خاطر اینکه متهم به ناموسی هست در عمل به روایتش یه مقداری تأمل دارن. عن زراره قال سمعته یقول، بله این ببینید سمعته یقول، اینجا این حدیث حدیث مزمره، حدیث موقوف نیست، یعنی سمعت المعصوم یقول لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة و عنده امرأة. این عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم بعضی از بزرگان یه فتوایی داده اند، مخصوصا آقای سیستانی، ما میرسیم به فتوای ایشون. ایشون میگه اگر کسی زن شیعی دارد متعه کردن کتابی بر او حرامه، عقد باطله. بله کسی مجرده، هنوز متأهل نشده، میتونه از زنان اهل کتاب به عنوان متعه استفاده کنه، ولی به مجرد اینکه خلاصه رفض و عقد کرد، خلاصه انکهکهو که گفتن، کل اهل کتاب بر او حرام گردی. بعضی از آقایان هم الان تو ذهنم نیست کدام بزرگواران هست از معاصرین، میگه اگر چنانچه زنش همراهش باشد، یغدو و یروح باشد، عقد موقت اهل کتاب باطله، و اگر در مسافرت هست دسترسی به زن بچهش نیست، اونجا اشکالی ندارد. بعضی هم گفتن شرط صحت عقد کتابیه این هست که خانومش اجازه رسمی بده بهش. حالا این فتاوای فقها در ذکر مبارک آقایان باشه، این روایات رو داریم بررسی می کنیم، از اون فتاوا یه مقدار با این روایات هم کار داریم. بله لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة و عنده امرأة، حدیث هم صحیحه. بله محمد بن سنان هم مذمت دارد هم مدح دارد. خدای خویی به روایات محمد بن سنان عمل نمی کنه، ایشون ضعیف می دانه. ولی آقای شبیری صراحت داره برای تو محمد بن سنان با توجه به روایاتی که در ضعف او آمده قابل مقاومت با روایاتی در متن او آمده نیست و بزرگان ما هم به او عنایت داشتن، شخصیات و ادلای صحابه از او نقل روایت می کردن. یکی بودیم 20 تا 30 تا از ادلا، مثلا احمد ابن محمد ابن ایسا که در همین جا هست، احمد ابن محمد ابن ایسا که میاد مثل احمد ابن محمد ابن خالد از قوم تبعید می کنه، سهل ابن زیاد رو از قوم بیرون می کنه، چون اینا از ضعفا نقل می کردن، خودش میاد از محمد ابن سنا نقل روایت داره. نه فقه های زیادی ما داریم به روایت محمد بن سنان عمل نمی کنن در گذشته، ازش تعبیر می کنن به خبر. بله نه 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 مزمره بودن ضرر نداره در اینجا، مزمره بودن ضرر به اعتبار روایت نمی زنه، فقط معصوم برای ما روشن نیست. نه نه اصلا و ابدا زراره مقامش عدلی که بخواد برد اهل سنت روایت نکنه. خب اهل سنت اشکالی نداره که نامشون اینها، ببینید در اواخر عمر آقا امام صادق سلام الله علیه بعد از این که بنی العباس آمدن روی کار، فشاری که به شیعه آمد در تاریخ بی‌نظیر بوده، در تاریخ بی‌نظیر بوده، حتی به طوری که نام امیر المؤمنین در جلسات علمی را نمیتونستن ببرن، از امیر المؤمنین مثلا گفتن ابو زینب اینطوری گفته. ولذا اینا همه بر میگرد به اواخر عمر آقای امام صادق سلام الله علیه، تون 7-8 سال آخر که بنی العباس آمدن روی کار و جنایات چند برابر جنایات بنی امیه رو اینها پیاده کردن. شاعرم میگه یا لیل جور بنی مروان دام لنا، ای کاش جنایات بنی ادامه داشت، و کان عدل بنی العباس فناری. بله علی حال این هم میگه لا بعدن یتزوجه. بله و این ده و ده و انه ان محمد ابن سنان باز معلق هست ان الرضا علیه السلام قال سألته ان نکاح اليهودیه و النصرانیه قال لا بأس فقلت فمجوسیه فقال لا بأس. اینجا ببینید برخلاف اون روایت اول که فرمود اما المجوسیه فلا، که مرحوم شیخ آمده در جمع بین اون روایت و این، اون رو حمله بر کراهت کرده، یعنی متعتا نظر امام این بوده که متعه وگرنه نکاح دائم که مشکلی نداره. روایت هم صحیح هم دوباره باز عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله البرقی عن ابن سنان عن منصور سیگل، منصور سیگل مجهول و ضعیف است، لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسیه، ولی ما در روایت بالا که داشتیم لا بأس بالمجوسیه، این روایت با اینکه ضعیفه میتونه مؤید روایت صحیح باشه. باز عنه عن البرقی عن الفضل بن عبد ربه که باز مجهول، حماد بن عیسی جز اصحاب اجماع، عن بعض اصحابنا باز اینجا مشکل به هم میزنه، عن ابی عبدالله مثلا، بازم اینجا به فضل بن عبد ربه و جایگاه بعض اصحابنا روایت ضعیفه، عن معاویه بن حکیم عن ابراهیم، ابراهیم بن عقبه عن حسن تفلیسی، اصلا تفلیسی هم قبلا گفتیم که آدم مجهولیه، سألت عن الرضا ای تمتع ابن اليهودیه و النصرانیه فقال یتمتع من الحرة المؤمنه احب الیه و هی اعظم حرمتا منهما. حالا این دیگه صحیح باشد یا ضعیف باشد، حضرت میگه اگر با یک مؤمنه ای بره متعه کنه بهتر از این است که با یهود نصارا متعه کنه. باز روایت صحیح محمد ابن علی ابن حسین رضوان الله تعالی علیه شیخ صدوق به اسنادی عن سعدان عن ابی بصیر، روایت صحیح مشکلی هم نداره، عن ابي عبد الله عليه السلام این ذکر کنید، لا تزوجوا اليهودية ولن نصرانية على حرة متعة و غیر متعة. این دیگه نهی صریحه، نهی صریحه، تعارضی هم با روایات قبلی نداره، یعنی میاد تمام اطلاقات اونها رو تغییر میکنه، میگه با اهل کتاب در صورتی میتوانید ازدواج کنید که شما متعه حره نداشته باشید، زن حره نداشته باشید. اگر زن حره داشتید نه متعه نه غیر متعه بر اهل کتاب نمیتونید. ولذا بعضی از فقها طبق این فتوا دادن مطلقا عقد یک شیعه که زن شیعی دارد با اهل کتاب باطله. بعضی هم گفتن که لا تزوج اليهودية ولن نصرانية على حرة، شبیه همون لا تزوج على ابن اخت زوج زوجكم، برای شما مثلا دختر خواهر، ظاهرا دختر خواهر، دختر برادر اگر بخواد ازدواج کنه مشروط به رضایت همسره. بله بله، الان یه حال در بعضی از موارد که هست که اونجا شرطه اگر بخواد ازدواج کنه حتما باید همسرش به او اجازه بده. الان یه حال بعد مرحوم سال و سال میگه و تقدم ما یدل علی ذلک و تقدم ما ظاهره المنافات و انه محمول علی غیر المتع و الاخیر یحتمل الکراهه. شو میگی در اینجا هم که لا تزوجو اگر بخواهیم جمع کنیم با روایات قبلی این رو ما حمل میکنیم بر کراهه، که بعضی از فقهای ما مثل آقای خویی، مثل امام رضوان الله تعالی علیه و سایر مراجع ما حمل بر کراهت کردن نه حمل بر نه. این تقریبا خلاصه روایات بود در این باب. دیگه ما بعد از این روایات باب رو هیچ کار نداریم و فقط نظر فقهای معاصر را و قدما را یک بحث مختصری می کنیم که نظر این بزرگواران در رابطه با ازدواج با اهل کتاب چی هست، جایز هست جایز نیست، و اگرم جایز هست شرایطش چی هست یا شرایطش چی نیست. بله بله چشم. و بعد از این ما دیگه به حول قوه الهی هفته آینده وارد میشیم بحث متعه در حوزه اهل سنت. اونجا روایات اهل سنت رو میبینیم هم در تفاسیرشون هم در روایات در کتابهای حدیثیشون، بعد فقهای اونها با توجه به آنچه که ما در طول این یکی دو سه هفته روایات ائمه علیهم السلام رو خواندیم بیاریم با اینها معارضه میدیم و از خود روایات اهل سنت و آرای فقهایشون مؤید نظر معصومین رو ما داریم و فتوای اهل سنت بر حرمت متعه یک فتوای خلاف کتاب و خلاف سنته. این رو هم به حول قوه الهی ثابت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.